بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 315 صفحه 3. فإن قلت مدخلیت و سلبه فی العلیه لا یتوقف علی تحققه و ثبوته، فإن المعلول قد یتوقف علی عدم المانع و ان لم یکن للعدم ثبوت. بحث در توجیه کسرات ارضیه داشتیم و بیان میکردیم که چگونه این کسرات ارضیه از واجبی که واحد است صادر شدند. توضیح دادیم که کسرت در واجب تعالی نیست، ولی در عقلی که صادر اوله این کسرت موجوده و همین کسرت موجوده در عقل اول و صادر اول باعث میشود که صدور کسرات ارضیه از خداوند ممکن شود. معترضی گفت آیا این کسرات که در عقلن امور واقعی هن یا اینکه امور اعتباری؟ بر هر دو فرض هم اشکال کرد. بعد گفت اگر اعتباری بودن کافی باشد، کسرت اعتباری داشتن کافی باشد، ما می توانیم برای خدا کسرت اعتباری قائل شویم و دیگه احتیاج نباشد به این که برای عقلم این کسرت رو قائل بشیم. نتیجه این میشه که از خود خداست بدون واسطه این کسرات ارضیه صادر بشن، چون دیگه خدا ذاتش واحده، ولی به لحاظ فاعلیت همراه این کسرات میشه و یعنی همراه جهات کثیره میشه و با هر جهتی و حیثیتی مصدر یکی از موجودات قرار میگیره. بنابراین اشکالی نداره که ما این کسرات رو در خود واجب قائل بشیم نه در عقل. البته اینم اشاره کردم که ما در ذات واجب کسرات رو راه نمیدیم، این کسرات مال بیرون ذات هست، یه وقت شبهه نشه. ما در جواب این معترض این چنین گفتیم، البته اون قسمت اول کلامش رو جواب دادیم چون الان احتیاج نداریم تکرار نمی کنه. قسمت دوم رو این چنین جواب دادیم که سلب اگر بخواهد ثابت باشد اقتضا می کند مسلوب عنه و مسلوب ثابت رو، اضافه اگر بخواهد ثابت باشد اقتضا می کند مضاف و مضاف الیه ثابت رو، یا به تعبیر دیگه منصوب و منصوب الیه ثابت رو. ممکن نیست که یک طرف سلب حاصل باشد و سلب حاصل شود، همچنین ممکن نیست یک طرف اضافه حاصل باشد و اضافه حاصل شود. حصول اضافه و همچنین حصول سلب احتیاج به حصول طرفین دارد، و در اون وقتی که خدا میخواهد اولین خلق را خلق کند هیچ چیزی موجود نیست تا طرف اضافه قرار بگیرد یا مسلوب واقع شود. پس ما در اون موکن مسلوب و منصوب رو نداریم، قهرن اضافه و سلبی ثابت نیست تا اون اضافه و سلب رو حیثیتی از حیثیات اله قرار بدیم و بگیم خداوند به توسط این حیثیت فلان موجود را می آفریند. اصلا حیثیتی رو ما نمیتونیم در اون موکن تصور کنیم، چون چیزی اونجا نیست، و وقتی چیزی نیست منصوبی نیست اضافهی درست نمی شود، و وقتی مسلوبی نیست سلبی درست نمی شود که شما بگویید اضافات اعتباریه رو یا سلوب رو کنار خداوند قرار میدیم و جهات کثیره برای خدا درست میکنیم، وقت میگیم خداوند به توسط هر جهتی موجودی رو آفریده. ما جواب میدیم که اصلا همچین چیزی در اون وقت در اون موتن ممکن نیست. و بعد در تتمه بحث این چنین گفتیم، که سلب از مسلوب و مسلوب الیه به دست میاد، همچنین اضافه از منصوب و منصوب الیه به دست میاد. حالا اگر شما بخواهید این سلب و منشأ قرار بدید برای مسلوب، یا اون اضافه رو منشأ قرار بدید برای منصوب، دو لازم میاد. چون اونی که حاصل می شود سلب است و اونی که محصل است مسلوب اند و مسلوب است. پس سلب حاصل این دوتاست. شما می خواهید این سلبی که حاصل این دوتاست حیثیتی قرار بدید برای مسلوب اند و بگویید که مسلوب اند با این حیثیت که سلب است مسلوب رو می سازد، یعنی محصل مسلوب می شود. خب سلب حاصل مسلوبه، نمیتونید محصل مسلوب قرارش بدید. همچنین اضافه حاصل از مضاف و مضاف الیه، شما میخواد اضافه رو به عنوان یه حیثیت کنار خدا که مضاف الیه منصوب الیه قرار بدید تا خداوند به توسط این اضافه اون مضاف رو اون منصوب رو بیافریند، که اون وقت این اضافه بشود محصل اون مضاف الیه، مضاف اضافه بشود محصل مضاف، در حالی که اضافه حاصل مضافه نه محصل مضاف. اگر حاصل رو بخواید محصل قرار بدین دور لازمه که توضیحش در جلسه گذشته گذشت، تا اینجا رو گفته بودیم دیروز. حالا این قلت اعتراض میکنه، اعتراضش رو در سلب مطرح میکنه، درباره اضافه صحبتی نمیکنه، ولی در نسخه قدیم حاشیه بی امضایی وجود داره که همین مطلب رو در اضافه هم پیاده میکنه، اختصاص به سلب نمیده. ولی خب چون مرحوم لاهیجی اختصاص به سلب داده و ظاهر عبارتش هم اینه که اختصاص به سلب داره، ما هم همون نظر مرحوم لاهیجی رو میگیم، به اون حاشیه که تو کتاب آمده کار نداریم. معترض این چنین میگه، میگه که سلبی که کنار علت فاعلی قرار میگیره و علت فاعلی رو علت تام قرار میدهد برای صدور یک صادری، این سلب لازم نیست که ثابت باشه. بله اگر لازم بود که سلب ثابت باشه شما میتونستید بگید سلب ثابت سلبیست که مسلوبش و مسلوب آن هیچ ثابت باشه، اون وقت بعد میتونستید بگید که چون در اون موطنی که خدا میخواد اولین چیز رو خلق کند مسلوب ثابت نیست، پس سلبم ثابت نیست. وقتی سلب ثابت نبود نمیتونه حیثی برای فاعل قرار بگیره. اگر ما سلب ثابت رو لازم داشتیم شما میتونید اشکال کنید که ما در اون موطنی که خداوند میخواهد اولین خلق رو خلق کند سلب ثابت نداریم، ممکن بود شما اینو بگید، اما ما به سلب ثابت احتیاجی نداریم. حیث علت میتواند سلبی باشد که ثابت است، میتواند سلبی باشد که ثابت نیست. یعنی هیچ لزومی نداره که اون حیثیتی که به فاعل زمین میکنیم امر ثابتی باشد، حالا اسم سلبم نبرید بگید امر، هیچ لزومی نداره که اون حیثی که کنار فاعل قرار داده میشه و فاعل با اون حیث مفعول خودش را صادر میکنه، هیچ لزومی نداره که اون حیث امر وجودی باشه و موجود باشه و ثابت باشه، بلکه ممکن است منفی باشه، معدوم باشه. یه حیث معدوم هم میتواند کنار فاعل قرار بگیرد و فاعل با وجود اون حیث فعل خودش را صادر کند. پس بر فرضی که در اون موکن قبول کنیم، که قبولم میکنیم که در اون موکن مسلوبی نیست و در نتیجه سلبی ثابت نیست، ولی باز میتونیم به شما بگیم که اون سلبی که غیر ثابت است میتواند حیثیت واجب تعالی قرار بگیرد و واجب به توسط اون حیث صادری رو صادر کند، خلقی رو صادر کند. چه دلیلی دارید به انقلت میگیم، به این معترض میگیم، چه دلیلی دارید که اون حیثی که زمینه میشود لازم نیست ثابت باشه؟ آقا داییم انقلت این بود که لازم نیست اون حیثی که زمینه فاعل میشود ثابت باشد، میتواند منتفی هم باشد. میفرمان دلیل ما بر این مدعامون اینه که ما عدم المانع رو کنار علت قرار میدیم، علت فاعلی، و علت فاعلی با زمینه شدن عدم مانع کارش رو انجام میده، با اینکه عدم مانع ثبوت نداره، عدم مانع عدمه. پس ما حیثی رو که عدمیست کنار فاعل قرار دادیم و فاعل با این حیث عدمی فاعل تام شد و فعلش رو صادر کرد. از اینجا کشف میکنیم که لازم نیست برای صدور فعل که حتما حیثی که زمینه میشود به فاعل حیث وجودی باشد، ممکنه حیث عدمی هم باشد. اگر این رو ما قبول کنیم، در جواب حرف شما بلاهیجی میگه در جواب حرف شما اینطور خواهیم گفت که درست است که در اون موطنی که خداوند میخواهد اولین خلق رو خلق کند هیچ مسلوبی وجود ندارد و در نتیجه سلبی وجود ندارد، همه اینا رو قبول میکنیم، ولی لازم به شما میگیم لازم نیست سلب موجود باشد، سلب معدوم هم که باشد میتواند حیثیتی برای واجب قرار بگیرد و صدور خلق رو از واجب ممکن کند. این تمام حرف انقلت. صفحه 315 است، این سطر 3. فانقلت مدخلیت و سلب فی العلیه لا یتوقف علی تحقق سلب و ثبوت سلب. که تحقق سلب و ثبوت سلب هم متوقف بود بر تحقق و ثبوت مسلوب. اصلا مدخلیت سلب در علیت متوقف بر تحقق سلب نیست، یعنی چه سلب تحقق و ثبوت داشته باشد، چه سلب معدوم باشد، کنار علت که قرار بگیرد علت رو تام می کند، دخالت در علیت دارد، ولو این که امر عدمی باشد لازم نیست حتما امر وجودی باشد. تا شما فکر کنید که متوقف است بر وجود مسلوب و بعدم دو رو درست کنید، پاورقی که در اینجا نوشته مولا اسماعیل، فإن المعلول قد يتوقف على عدم المانع و إن لم يكن للعدم ثبوت، زیرا معلول گاهی متوقف بر عدم مانع با اینکه عدم المانع ثبوت نداره. پس معلول متوقف است بر یه امر غیر ثابتی که این امر غیر ثابت کنار علت قرار میگیره و اجازه میده که علت مصدر اون معلول بشه. معلوم از اینجا میفهمیم که حتما لازم نیست اون حیثیتی که زمینه میشود یه حیثیت ثابتی باشد، بلکه حیثیت غیر ثابت هم که باشد کافی است. جوابی که ایشون میدن اینه که عدم المانع امری ثابت، عدم المانع امر ثابت، و این که شما گفتید عدم المانع حیثیست غیر ثابت و کنار علت قرار داده میشه و اجازه میده که علت کارشو انجام بده، این حرف درستی نیست. عدم المانع امر ثابتیست نه غیر ثابت، بنابراین شما از این نمیتونید استفاده کنید و بیان کنید که حیثیت های غیر ثابت هم میتوانند به علت زمین بشوند و میتوانند در علیت دخالت داشته باشند. ما به شما میگیم فقط اون چی که دخیل در علیت است باید امر ثابت باشد، حتی عدم المانع. بیان این که عدم المانع ثابت اینه، توجه کنید این قول فقط از یه نمونه استفاده کرد برای اثبات مدعاش، فقط از یه نمونه استفاده کرد که اون نمونه عدم المانع بود. ما وقتی این نمونه رو از دستش بگیریم دیگه نمیتونه استدلال بکنه، چون نمونه دیگه نداره، فقط هم یه نمونه است. این نمونه رو ما میخوام از دست او بگیریم. بله؟ عدم المانع امر عدمی صرف نیست. حالا شاید ما توضیحی که میگیم این فرمایش شما باشه. ایشون میفرماد علت مانع رو تصور میکنند، مانعیت مانع رو هم تصور میکنند، یعنی دو تا تصور در مورد مانع دارند، یکی تصور اصل مانع، یکی تصور مانعیتش، و بعد این مانع رو برطرف میکنه. ابتدا تصور میکنه مانع رو، و متوجه مانعیتش میشه، لذا اقدام میکنه، منتفیش میکنه. وقتی منتفی کرد، حیث عدم المانع کنار این علت قرار میگیره، اون وقت علت با نبود مانع فعالیت خودش رو شروع میکنه. پس توجه میکنید که مانع باید برطرف بشه. حالا مانع رو کی برطرف میکنه؟ خود این علت، چیزی دیگه کار نداریم. بالاخره مانع اول باید تصور بشه، مانعیتش هم تصور بشه تا بعدا اقدام بشه برای رد بشه. حالا الان توضیح میدم، این همین میرسیم. ما داریم بس در عدم المانع میکنیم، بس در خدا نداریم. مانع رو پس اول علت تصور میکنه، بعد مانعیتشو، بعدم نفیش میکنه. وقتی مانع تصور شد، ثبوت پیدا میکنه، منتها ثبوت علمی. مانعیتش هم تصور شد، ثبوتش تأکید میشه. بعد حالا این مانع رو معدوم میکنه، این عدم المانع مثل خود مانع ثبوت پیدا میکنه. چرا؟ چون عدم المانع جای مانع آمده نشسته. همونطور که مانع تصور شد و ثبوت پیدا کرد، عدم المانع هم که جانشین اون مانع شد، اونم نوعی ثبوت پیدا میکنه. وقتی ثبوت پیدا کرد میشه حیثیت ثابته. حیثیت ثابته رو زمین میکنید به علت، علت با این حیثیت ثابته کارش انجام میده. پس هیچ وقت اون زمینه امر عدمی نیست، هیچ وقت اون زمینه معدوم نیست، بلکه ثابته. در این موردم که شما مثال زدید، زمینه که همون عدم المانع ثابته. مانع رو توجه کنید، در این عبارت کلایدی میره، اول ثابت میکنه که مانع ثابته، بعدن میگه انتفاع مانع هم که همون عدم المانع ثابته، چون انتفاع المانع آمده جای مانع نشسته. ثبوتی که بر اون هست بر این هم هست. اول ثبوت رو در مانع درست میکنه، بعد ثبوت رو برای عدم المانع درست میکنه، ولی بالاخره ثابت میکنه که عدم المانع امر ثابته. وقتی امر ثابت شد، زمینی میشود به علت و علت رو تام میکنه. اما کی؟ همین مستشکر دور مرحوم لاهیجی گفته. یعنی لاهیجی داره جواب میده؟ نه، اجازه بدین من باباقیشو بگم، ما باقی مطلب بگم. دور اینجور جاها که نمیگیم دور لازم میاد، اینجور جاها ما نمیگیم دور لازم میاد. دور درباره صدور اولین معلول از خدا ادعا کردیم، او دور اونجا ادعا کردیم. هنوز من به اونجا نفرداختم، اونجا الان بیان میکنیم که مانع ثبوتی نداریم، اونجا الان بیان میکنم. خب تا اینجا معلوم شد که در مطلق عدم مانع ما عدم المانع رو امر ثبوتی میگیریم، یه امر ثابت میگیریم، وقتی این امر ثابت رو زمینه میکنیم به علت. اما در اون هنگامی که در مورد بحثمون، یعنی در اون هنگامی که خداوند میخواهد اولین خلق رو بیافریند، اصلا مانعی وجود نداره در خارج، مانعی هم تصور نمیشه، چون به محضی که خدا مانع رو تصور کنه، همون مانع میشود اولین صادق. ما میخوام صادر غیر از مانع قرار بدیم، شما میخواد مانع رو کنار واجب قرار بدید، یعنی عدم المانع رو کنار واجب قرار بدید. بالاخره عدم رو یعنی سلب رو میخواد کنار واجب قرار بدید، یا اضافه رو میخواد کنار واجب قرار بدید. هیچی الان نیست در جهان، نه وجود غیر از خدا، هیچی نیست. چیزی وجود خارجی ندارد، چیزی وجود علمی هم ندارد، وجود علمی هم نداره. بله اگه وجود علمی داشته باشه، همون میشه، چون علم خدا فعلی صادر میشه، فاصله نمیشه بین علم خدا و اون و صدر اون. ما الان اولین خلق رو میخوام بگیم که در ازل داره اتفاق میفته. فاعلم تامه، به هیچی دیگه احتیاج نداره. حالا اصلا مهم اینه که تصور مانع یا تصور هیچ چی دیگه نمیشه، فقط همون موجود اول صادر میشه. هیچ چیز دیگری صادر نمیشه که بگید تعقل نمیشه که بعد شما بگید این متعقل ثابته، این ثابت کنار علت قرار میگیره و باعث میشه که علت با این ثابتی که کنارش قرار گرفته مصدر بشه. اصلا ثابتی نمیتونه در کار باشه. اگر ثابتی بخواد تحقق پیدا کنه، در واقع اگر ثابتی بخواد تصور بشه، در واقع همون خودش میشه اولین صادر. پس حتما چیزی تصور نشده جز همون صادری که میخواد صادر بشه. تازه وقتی هم اون تصور میشه، اون صورت مرتسمه او میشود اولین صادر، نه خود اون عقل. عقل اولین صادر نیست، صورت مرتسمش اولین صادره. بله، عقل اولین صادر در عالم خارجه، ولی در اصل وجود اولین صادر نیست. اولین صادر صورت مرتسمه. خود مشا گفته، خود مشا معتقدن که صبر مرتسمه اولین صادرند. که صبر مرتسمه هم علت معلول داریم، اون اولین صورت صادر اوله. بله، در جهان خارج صادر اول عقل، ولی در سوق ربوبی صادر اول اون اولین متصوره. اونی که میخواد به خدا زمینه شود و باعث شود که از خدا کسرات ناشی بشه، اون اگر در عالم علم باشه اون خودش صادره، در عالم خارج باشه بازم اولین صادره. پس باید اون رو ملاحظه نکرد. بنابراین خدا در اون ابتدا چیزی رو تصور نکرده تا اون متصور ثابت شود و کنار خدا قرار بگیره. به تعبیر ایشون مانع رو یا مانعیت مانع رو تصور نکرده، پس مانع در اون لحظه ثابت نشده، در اون موطن ثابت نشده. و وقتی مانع ثابت نشده، عدم المانع هم که جانشین مانع میخواد بشود، امر ثابتی نخواهد بود. وقتی این امری که ثابت نیست چگونه میخواد زمینه بشه؟ در همه جا عدم المانع ثابت میشه بعد زمینه میشه. در اینجا اصلا معنا نداره که عدم المانع ثابت بشه بعد زمینه بشه. پس ما هیچ زمینه ای نسبت به الله تعالی نمیتونیم داشته باشیم. زمینه رو از عقل اول شروع میکنیم. یعنی وقتی عقل اول صادر شد، وقت دو چیز درست میشه، یکی خدا یکی عقل اول. یعنی دو چیز دیگه موجوده، یکی خدا یکی عقل اول. وقت ما میتونیم بین این دوتا نسبت گیری کنیم و اون جهاتی که گفتیم به دست بیاد. اولین جهتی که درست میشه ماهیت، بعد از وجود، بعد از وجودی که خدا افاضه میکنه یه مقایسه میشود بین خدا و این موجود. میگیم این موجود با خدا فرق دارد، زیرا اون مطلق است و این مقید. تا اینو گفتیم ماهیت برای این موجود درست میشه. بعد که ماهیت درست شد، بقیهش درست میشه. نسبت ماهیت به وجود امکان است، نسبت ماهیت به وجود با توجه به مبدأ وجود به غیر است. بعدم این ماهیت، ماهیت مجرد است، عاقل نفس است، عاقل مبدأ است. اینا همه میبینید که با اون اعتبارات درست میشن. به محضی که موجود دیگری غیر از خدا موجود شد، این تکثرات شروع میکنه به پیدایش. ولی قبل از این موجود تکثری نیست. پس تکثری نیست که بخوام کنار خدا قرار بدیم و خدا رو با وجود اون تکثر منشأ کثرات ببینیم. بعد از اینکه عقل حاصل شد، تکثر از اونجا به بعد شروع میشه و منشأیت للکثرات هم از اونجا به بعده. پس این حلی که انگولد گفت کافی نبود. او خواست بگوید که سلب لازم نیست ثابت باشد تا بتواند زمینه شود، بلکه اگر معدوم هم باشد زمینه می شود. خواست این رو از اون عدم المانع که معدوم است و زمینه می شود تبیین کند. ما بیانش رو در عدم المانع رد کردیم و باعث شدیم که درباره واجب تعالی هم نتواند سلب رو معدوم ببیند. باید سلب در واجب تعالی موجود باشد و ثابت باشد. سلب ثابت اختزا می کند مسلوب ثابت رو، اضافه ثابت اختزا می کند منصوب ثابت رو. وقت لازم میاد که ما قبل از صدور اولین خلق یه خلقی داشته باشیم که مسلوب باشد یا یه خلقی داشته باشیم که منصوب باشد. پس نمیتونیم کسرات رو در ذات واجب ببریم. کسرات باید در ذات تقویه. این خلاصه جوابی است که ایشون میده.
چون ما از جدیشون در مورد غیر واجه همشه
همینه دیگه، بحث ما هم همینه، ما هم حرفمون همینه که حرف انقل تو در غیر واجب قبول کردیم، حرف انقل تو در غیر واجب قبول کردیم، اونم نه این که حرفشو خالصا قبول کردیم، توضیح کردیم و قبول کردیم، اصلاح کردیم و قبول کردیم. اون میگفت عدم میتواند زمینه شود، ما گفتیم اینی که تو فکر میکنی عدمه در واقع ثبوته و زمینه میشود، بعد از این اصلاح حرفشو قبول کردیم، گفتیم در غیر واجب حالا حرف تو مقبول است با این اصلاح، اما در مورد واجب حالا حرفت مقبول نیست، اصلاح پذیر نیست، بنابراین در واجب چالا زمین حیثیت مثلا نداری. قلت و توقف المعلوله علا عدم المانه، اینو قبول داریم ولی اصلاحش میکنیم به این صورت، این نما یکون، این توقف تحقق پیدا میکند به شرطی که مانع تصور شود یک، ممانعتش تعقل شود تو، که دو بار این مانع تصور میشه، یک بار خودش تصور میشه یا یک بار مانعیتش تصور میشه، و با این دو تا تصور ثبوت پیدا میکنه، خود مانع ثبوت پیدا میکنه، بعد از این که مانع ثبوت پیدا کرد، عدم المانع هم که نفی این مانع جانشین مانع میشه، اونم ثبوت پیدا میکنه. و کون المانع مما یتصور یک، و توقع الممانعت هو دو، ما بودن مانع به این صورت که تصور شود و ممانعتش هم تعقل شود، این کون المانع کذا نحو ثبوت و تحقق للمانع فی نفسه، یه نوع تحقق و ثبوت نفس الامریست برای مانع. تا اینجا بحث در مانع کردیم، حالا بحث اصلی ما در عدم المانع بود، بحث در مانع نداشتیم، این بحث مقدمی بود، حالا به عدم المانع میپردازیم، میگیم عدم المانع هم جانشین مانع داره میشه، پس اونم باید ثبوت داشته باشه. و اذن تفا یعنی مانع فی نفس الامر کان انتفاع مانع و عدم مانع ثابتن مکان المانع فی نفس الامر، فی نفس الامر متعلق به ثابتنه، ثابتن فی نفس الامر مکان المانع، یعنی به جای مانع که ثابت بود عدم المانع هم که ثابت است می نشیند، وقت مکان اتصاف العلت بهی، به این عدم المانع که امر ثابت است معقولا، چون اتصاف به امر ثابت شده، اتصاف به امر ثابت هم اشکال نداره. این پس در بقیه موانع این قضیه صادقه و این حرف شما با اصلاحی که کردیم حرف درستیه، اما در مورد واجب تعالی چی؟ در مورد واجب تعالی اصلا تصور مانه منه نداره، ولی اگه خدا بخواد مانه رو تصور کنه همون مانه میشود اولی ساده. و اما حیث لا یتصور المانه ولا یقل ممانعته، در اون موکنی که مانه تصور نمیشود و ممانعتش هم تحقق نمیشود، فلیس برای خود مانع تحقق و ثبوت اصلا، اگر برای خود مانع تحقق و ثبوت نیست، فکذال انتفاعی و سلبی، برای انتفاع و سلب مانع هم تحقق و ثبوت نیست. اصلا توجه کنید یعنی چی؟ اصلا یعنی نه خارجا نه ذهنا، وقتی مانع تصور می شود درسته که ثبوت خارجی ندارد ولی ثبوت ذهنی پیدا می کند، اما در اون هنگامی که مانع تصور هم نمی شود، همونطور که ثبوت خارجی ندارد ثبوت ذهنی هم نخواهد داشت، ثبوت علمی هم نخواهد داشت، پس اصلا ثبوتی نداره، اصلا یعنی لا خارجن ولا ذهنن. فایز آلم یکن لسل به تحقون اصلا. خب حالا میخواد وارد بحث خودش بشه، گفتش که مانع تصور نمیشود ثبوت پیدا نمی کند، عدم المانع هم ثبوت پیدا نمی کند، حالا میگه اگر برای سلب در اون موطنی که خداوند میخواهد اولین صادر رو صادر کند، اگر برای سلب تحققی نیست اصلا، یعنی نه علمن نه خارجن، لا یقل اتصاف العلت به سلب اصلا، نه اتصاف خارجی نه اتصاف ذهنی، اصلا ممکن نیست که علت به این امری که ثابت نیست اتصاف پیدا کند، اگر اتصاف به مختلفات پیدا نشد و اتصاف به متعددات پیدا نشد، فلا یمکن ان یتعدد بهی جهات العلیه، پس به توسط سلب ممکن نیست شما جهات علیت رو متعدد کنید، بگید این سلب به علت زمینی می شود و یک حیثی می شود، سلب دیگر زمین می شود، حیث دیگر می شود، و به این ترتیب حیثیات و جهاتی که برای علت است متعدد می شود. امرهای غیر ثابت که نمیتونن ملحق بشن، نمیتونن زمینی بشن و تعدد حیثیت درست کنن. امر ثابت میتواند تعدد حیثیت درست کند، و در اون وقتی که خداوند میخواهد اولین صادر رو خلق کند و صادر کند، هیچ امر ثابتی وجود ندارد که خداوند اون زمینه به خداوند شود و خدا با داشتن این امور ثابته دارای حیثیت متکثره شود و مصدر متکثرات ارضی قرار بگیره. فلیتفضل، بحث تمام شد، وارد بحث بعدی میشیم. ما تا اینجا گفتیم که عقل دارای جهات کثیر است، الان هم اثبات کردیم که عقل دارای جهات کثیر است. حاضر نشدیم که این جهات کثیر رو ببریم در واجب تعالی، در همون عقل گذاشتیم. حالا که تمام شد میخوام ببینیم که این عقل با کدام جهتش منشأ عقل بعدی میشه، با کدام جهتش منشأ فلک میشه. چون از عقل اول دو چیز صادر میشه، یکی عقل دوم، یکی فلک افلس، که فلک اول است، از بالا که بیاد فلک اوله. حالا میخوام ببینیم که با این حیثیت کثیره‌ای که این عقل داره، با کدام حیثیتش مصدر عقل دوم میشود، با کدام حیثیتش مصدر فلک اول میشود. یادتون هست که ما 6 جهت رو تبدیل کردیم به 3 جهت، بعدم 3 جهت رو ارجاع دادیم به 2 جهت. حالا الان عقل دارای 2 جهته، با این 2 جهت هم دو تا مخلوق رو به اذن الله خلق میکنه، یا بفرمایید خدا به توسط او 2 تا مخلوق رو خلق میکنه. اون 2 تا مخلوقی که خلق میشن با چه حیثی خلق میشن؟ کدام حیث این عقل منشأ پیدایش اون معلول است و کدام حیث منشأ پیدایش این معلول؟ این الان میخوام توضیح بدم. ایشون میفرماید که با 2 حیثش، با 2 حیثش که مربوط به مبدع منشأ پیدایش عقل دوم میشه، 2 حیثش مربوط به مبدع بود. یکی تعقلش للمبدع، که خب داشت تعقل میکرد مبدع خود، این مربوط به مبدع بود. یکی هم وجوب بلغیرش که از مبدع گرفته بود. این دوتا رو با لحاظ مبدع واجد شده بود. 2 تا دیگه هم به لحاظ ذاتش واجد بود، یکی امکان، یکی هم تعقل خیش. اون وجود و ماهیت رو چیزی نمیگیم، اون وجود که صادر شده بود، ماهیت هم که خب لازمه همون وجود بود، اون دوتا رو هیچی نمیگیم. میمونه این چهارتای دیگه. این چهارتای دیگه که مون، دوتاش برای عقل با لحاظ مبدع ثابته، دوتاش هم برای این عقل اول با لحاظ خود عقل اول ثابته. اون دوتایی که با لحاظ مبدع ثابتن، یکی تعقل المبدعه، یکی هم وجود بلغیره. اون دوتایی هم که به توسط خودش موجوده، یکی تعقل ذاته، یکی هم امکانه. ما با تعقل مبدع و وجوب بالغیر میگوییم این عقل اول میشود منشأ عقل دوم، و بال توجه به امکان و تعقل خیش میگیم عقل اول میشود منشأ پیدایش فلک. یعنی با اون دو حیثی که مربوط به مبدع است منشأ میشود برای عقل دوم، و با اون دو حیثی که مربوط به خودشه منشأ میشود برای فلک اول. چرا این چنین میگیم؟ به خاطر این که ما بین علت و معلول سنخیت رو از همه جهت رعایت میکنیم. اگر معلولی حالت سوری داره و شأن سوری داره، میگیم علتش هم باید شأن سوری داشته باشه. اگر معلولی شأن مادی داره، میگیم علتش هم باید شأن مادی داشته باشه. الان عقل دوم با فلک اول مقایسه کنید، عقل دوم حالت سوری داره ولی فلک اول حالت مادی داره نسبت به عقل دوم. میبینید که یکی به منزله ماده است، یکی به منزله صورته. بنابراین اون حیثی که در عقل اول به منزله صورت است، منشأ مخلوقی میشود که شأن صوری دارد. یعنی اون دوتا حیث تعقل مبدع و وجوب الغیر که شأن سوری دارن، در عقل اول منشأ پیدایش معلول سوری یعنی عقل دوم میشوند، و اون دو حیثی که در عقل اول شأن مادی دارند یعنی امکان و تعقل خیشتن، این دو تا حیث منشأ پیدایش معلولی که شأن مادی دارد یعنی فلک میشوند. این که ما اون دو حیث رو منشأ عقل گرفتیم و این دو حیث رو منشأ فلک گرفتیم، به این جهت بود که این حیث ها با معلول ها مناسبت دارن. اون حیث، حیث سوری است، مناسبت دارد با معلول سوری، لذا معلول سوری رو صادر میکنه. اون حیث، حیث مادی است، مناسبت دارد با معلولی که به منزله ماده است، لذا معلولی که به منزله ماده صادر میکنه. پس روشن شد که عقل مصدر عقل اول، مصدر عقل دوم و فلک اول است، و روشن هم شد که با چه حیثش مصدر عقل دوم است و با چه حیثش مصدر فلک اول است. به منزله گفتم ها، گفتم به منزله یه صورت اونو بعدن خواهیم گفت، اونو بعدن میگیم که تو فلک هم که میسازه نفسشو و جرمشو جدا میسازه. جرمشو چی میسازه، نفسشو چی میسازه، اینو بعدن خواهیم گفت. فعلا کل فلک رو داریم میگیم. کل فلک از این حیثی که به منزله ماده صادر میشه، عقل دوم از اون حیثی که به منزله صورت صادر میشه. این که اون به منزله صورت، این به منزله ماده است، روشنه ها که بالاخره امکان با وجود بلغه سنجیده بشه، امکان رو ما به منزله ماده میگیریم، وجود بلغه به منزله صورت، نه صورت و ماده. صورت و ماده نیستن، یکی در یکی دیگه حلول نکرده، ولی این چنین است که بالاخره اون قوی تره، این ضعیف تره، ما ضعیف رو به منزله ماده قرار میدیم، قوی رو به منزله صورت. همچنین در تعقل ذات و تعقل خیش، در تعقل مبدا و تعقل خیش، در تعقل مبدا تعقل مبدا رو به منزله صورت قرار میدیم، تعقل خیش رو به منزله ماده قرار میدیم. پس اون دو حیثی که مربوط به مبدا و منزله صورت میشن، اون دو حیثی که مربوط به خود عقل اول به منزله ماده میشن. وقت با حیثی که به منزله صورت عقل اول رو که اون هم به منزله معلول سوری ایجاد میکنه، و با حیثی که به منزله ماده است فلک رو که شأن مادی دارد صادر میکنه. ثم ان العقل الاول بما له، یعنی به سبب آنچه که برایش حاصل است، که آن چیزی که برایش حاصل است عبارت است از حالتی که این عقل عند مبدأه دارد. حالتی که عند مبدأه دارد چیست؟ دو تاست، یکی تعقل حول المبدأ، یکی وجوب و وجودهی من المبدأ. عقل اول به سبب این دو حالتی که عند المبدأ دارد، یسیر و مبدأً لعقل آخر، یسیر و مبدأً لعقل آخر میشه خبر این. ثم ان العقل الاول به ما لهو، به آنچه که دارد که عبارت از این حالات است، منشأ میشود لعقل آخر. و به ما لهو من حالهی عند ذاتهی، و به سبب آنچه که دارد، که آنچه که دارد عبارت است از حالتی که بالقیاس الی ذاتهی دارد، نه بالقیاس الی مبدأه دارد، به وسیله اون حالت ذاتی یسیر و مبدأً للفلک الاول. اون حالت ذاتی چیه؟ اعنی الحالتین الباقیتین، دو حالتی که باقی مانده، یعنی امکان و تعقل خیشتن، دو حالتی که باقی مانده. ولی یادتون باشه چهار چیز باقی مانده، اون دو تاش دیگه حالت نیستن، یکی وجود یکی ماهیت حالت نیستن. ما از این شیشتا دو تاش رو ذات عقل قرار دادیم، چهار تاش رو حالت گرفتیم، گفتیم لازم عقلن، عرض لازم عقلن، و بردیم بیرون عقل، یعنی حالت قرار دادیم. از این چهار تا حالت دو تاش برای عقل حاصل است بالقیاس الی المبدأ، دو تاش برای عقل حاصل است بالقیاس الی ذات عقل. اون دو تایی دیگه که وجود و ماهیتن که اصلا حالت نبودند. پس با اون حالت مصدر می شود لعقل آخر، با این حالت مصدر می شود لفلک الافر. و ذالک، چرا اون حالت مصدر عقل اول است و این حالت مصدر فلک اول؟ چرا اون حالت مصدر عقل دوم است و این حالت مصدر فلک اول؟ چرا اینطوریه؟ و ذالک، این که میگوییم اون حالت قبلی مصدر عقل دوم و این حالت بعدی مصدر فلک اول است، به این جهت است: لوجوب کون الامر سوری مبدعا للکائن سوری. اون امر سوری مبدع شود برای اونی کائن، کائن یعنی معلول، معلول سوری، اونی که صادر میشه، کائن یعنی صادر و یعنی معلول یعنی مخلوق. واجب است که امر سوری چه در علت است مبدع شود برای معلول سوری و کون امری که اشبه به ماده است. یعنی تبیین می‌کردم به منزله ماده است، ایشون میگه اشبه به ماده است، یعنی خودش ماده نیست، شبیه ماده است یا به منزله ماده است. کون امری که اشبه به ماده و به منزله ماده است مبدعا للکائن المناسب للماده، مبدع میشود برای کائن و حادثی که مناسب ماده است. کائن یعنی حادث، یعنی مخلوق، یعنی صادر. تکرار. خب پس واجب است، این به طور کلی، این که داریم میگیم یه قاعده کلی است که واجب است امر سوری موجود در علت مبدع کائن سوری شود و امر اشبه بالماده مبدع کائن مناسب للماده شود. این یه مطلب کلیه، مربوط به این جای تنها نیست، مطلب کلیه. حالا میخوام تطبیقش کنیم بر ماننفی. میگیم فحالتی که این عقل اول برایش حاصل است عند مبدعهی، اون حالتی که برای عقل اول بالقیاس الی مبدعی حاصل چیست؟ یعنی کماله الفائز علیه منه، کمالی که علیه بر این عقل اول منه، از اون فائل و از اون واجب تعالی، از اون مبدع فائز می شود. حالتی که این عقل اول عند مبدعی دارد اشبه هست به صورت صحیح، یعنی این حالت، یا بفرمایید عقل اول با زمین شدن این حالت علت است برای عقلی که صورت بلا ماده است و کائن سوری به حساب میاد. ولی حالت برای عقلی که صورت بلا ماده است یعنی عقل دوم. و حالت هو، حالت اون عقل اول، علتی له، اون حالتی که برای عقل اول حاصل است عند نفسهی، علتی یعنی حالتی که اشبه به ماده است، این سزاوار است که علت شود للفلک، که فلک کائن مادی است یا کائنی است مناسب للماده. تعبیر خود مرحوم الهیجی این بود که کائنی است مناسب للماده. خب معلوم شد که این عقل اول به چه حیثی مصدر عقل دوم است و به چه حیثی مصدر فلک اول. تا اینجا ما روشن کردیم که از این عقل اول فلکی صادر می شود و عقل دومی. حالا می دونیم که فلک دارای ماده و صورت هر دو هست. حالا می خوام ببینیم که ماده فلک رو کدام حیث عقل اول صادر می کنه و صورت فلک رو یا نفس فلک رو کدام حیث دیگر عقل اول صادر می کنه. باز توجه کنید ما مصدر فلک اول رو اون دوتا حیثی که گرفتیم که برای خود عقل اول به لحاظ ذاتش ثابت بود، این دوتا حیثی که برای عقل اول به لحاظ ذاتش ثابت بود مصدر شدن برای فلک دوم، برای فلک اول. حالا این دوتا حیث رو جدا می کنیم، یکیشو مصدر قرار می دیم برای جرم فلک اول، یکیشو مصدر قرار می دیم برای نفس فلک اول. یعنی از این دوتا اونی که اشبه بالماده است مصدر قرار می دیم برای جرم فلک، اونی که اشبه به صورته مصدر قرار می دیم برای نفس فلک. امکان اشبه به ماده است، تعقل نفس اشبه به صورته، پس امکان رو منشأ قرار میدیم برای جرم فلک و تعقل ذات رو منشأ قرار میدیم برای نفس فلک. و اینطور میگوییم عقل به حیث امکانش مصدر جرم فلک است به همین عقل به حیث تعقل ذاتش مصدر نفس فلک است. یا بهتر، خداوند به حیث امکان عقل مصدر جرم فلک است و به حیث تعقل ذاتی که عقل دارد مصدر نفس فلک است. از توجه شدید همین تفصیلی که ما در باره خلق عقل دوم و فلک اول گفتیم، همین تفصیل رو در باره نفس فلک اول و جرم فلک اول گفتیم. یعنی گفتیم مصدر هر یک جداست. اون که اشبه بالماده است مصدر حادث مناسب ماده است، اونی که اشبه به صورت مصدر حادث سوریه. همین وضع می فرمان در باقی عقول هم ادامه بده. باز عقل دوم منشأ می شود برای دو چیز، یکی عقل سوم، یکی فلک دوم. اون وقت باز منشأ می شود برای جرم فلک دوم جدا، منشأ می شود برای نفس فلک دوم جدا. همچنین باز عقل سوم منشأ می شود برای عقل چهارم و فلک سوم و هاکذا تا برسیم به عقل نهم. عقل نهم منشأ می شود برای عقل دهم و فلک نهم. دوباره تکرار کنم، عقل اول منشأ شد برای عقل دوم و فلک اول، عقل دوم منشأ می شود برای عقل سوم و فلک دوم، و عقل سوم منشأ می شود برای عقل چهارم و فلک سوم، و همچنین پیش میریم تا میرسیم به عقل نهم که منشأ می شود برای عقل دهم و فلک نهم. و چون فلک تمام می شود، دیگه عقل دهم منشأ فلک دیگر نمی شود. عقل دهم مدبر عالم کون و فساد، یعنی عالم ما قرار داده می شود. به این صورت 10 عقل درست میشه و 9 فلک، به جای دهمین فلک عالم کون و فساد که عالم ماست. این بعدن باید بحثش بیاد که حالا نفوس فلکی منتبه است یا نفوس ناطقه است، اختلافه. بعضی گفتن منتبه، بعضی گفتن ناطقه، بعضی هم هر دو. بله، نفس کلی. حالا اون نفس کل هم باز یه اصطلاح دیگه است، فرق نمی کنه چه نفس منتبه باشه چه نفس ناطق باشه، اگر جمعشون کنید میشه نفس کل. هم نفس منتبه رو، هم نفس کل رو و هم جرم رو. نفس کل من بارها عرض کردم دو تا اطلاق داره، یکی نفس فلک اول، یکی مجموعه نفوس افلاک. وقت اون که نوشته که شما میفرمایید گفته که عقل اول نفس کل رو که همون نفس فلک اول صادر میکنه، از نفس کل این اصطلاح اول انتخاب کرده که نفس فلک اوله، و هم نفس منتبه رو که حالا نفس منتبه همون نفس کله. در باره نفس کل یا هر نفس دیگری از نفوس فلکی هست که هم اختلافه که نفس منتبه یا ناطقه. ارسطو میگه منتبه. اون یه بحث دیگره که صورت و صورت و معنا یه جور دیگه لحاظ کردن مطلب، ماده و صورت یه جور دیگه داریم مطلب رو لحاظ میکنیم. دو جور لحاظه با هم منافات ندارن. یک بار ما معنا و صورت ملاحظه میکنیم در جهان، عقل رو میگیریم معنا، فلک رو میگیریم صورت. این یه لحاظ دیگه است. یه وقتی نه، میگیم عقل صورت، فلک ماده است یا به منزل ماده است. این یه لحاظ دیگه است. دو جور لحاظه. این دو تا لحاظ با هم قابل استماع هست، با هم منافاتی ندارن. و هذا تفصیل یعتبر و ایزن فی قیاس الحالتین اللتین لهو عند ذاته، الى جزء الفلک. این تفصیلی که ما در صدور عقل و فلک از عقل اول دادیم، این تفصیل ایزن اعتبار می شود ای در قیاس حالتینی که برای عقل اول است این به ذاته، این دو حالت رو قیاس می کنیم الى جزء الفلک. ایزن رو توجه کنید، همونطور که دو حالتی رو که یکی اندل مبدع بود یکی اندل اندل ذات بود مقایسه کردیم برای صدور عقل و فلک، همچنین ایزن این دو حالتی رو که برای خود عقل است مقایسه می کنیم الى جزء الفلک. یعنی یکی از این دو حالتی رو که برای عقل است به لحاظ خودش منشأ جرم فلک قرار می دیم، دیگری رو منشأ نفس فلک قرار می دیم. دو جزء فلک عبارتند از صورت و ماده فلک، که صورت همون نفسه، ماده هم که معلومه جرمه. اون وقت اینطور می گیم فبه حالت هلتی لهو، به حالتی که این عقل برای به حالت این عقل اول که برایش هست از این جهت که بالفعل است، به اون حالتی که برای خودشه بدون مقایسه به مبدأش، اون حالتی که حیث بالفعل بودن عقل اول رو تأمین میکنه که اون تعقل ذات است، یسیر و این عقل اول مبدأ لصورت الفلک، یعنی به اون حیث تعقل ذاتش، یعنی از بین این دوتا حیثی که به لحاظ خودش دارد که یکی امکان استی که تعقل ذات است، به لحاظ اون تعقل ذاتش که امر بالفعلی است، به اون حیث مبدع می شود لصورت الفلک و به حالت هلتی لهو من حیث کونهی بالقوه یسیر و مبدع لمادتهی، و به اون حالتی که این عقل اول برایش هست به لحاظ خودش نه به لحاظ مبدعش، که اون حالت رو من حیث کونهی بالقوه دارد، یعنی حالت امکانش، به اون حالت امکانش این عقل یسیر و مبدعاً لمادتهی، یعنی مبدعاً لمادت الفلک. به این ترتیب عقل اول مستر شد برای عقل دوم و فلک اول، یا به تعبیر مفصلتر مبدع شد برای عقل دوم و نفس فلک اول و جرم فلک اول، و روشن شد که اون حیثی که مبدع عقل دوم است چیست، اون حیثی که مبدع جرم فلک است یا حیثی که مبدع نفس فلک است چیست. اینو در عقل اول گفتیم، بعد میفهمن در سایر عقول هم همینطور، در عقل دوم هم همینه که منشأ عقل بعدی میشود و منشأ فلک دوم میشود و همینطور ادامه پیدا میکند. عرض کردم تو عقل نهم که منشأ فلک نهم و منشأ عقل دهم میشه و هاکذا، همینطور پیش برید عقلی پس از عقلی حتی یتمل اجرام، تا اجرام سماویه تمام شود. وقتی اجرای سماویه تمام شد، عقولی که به ازای اجرام سماویه هست قهرن تمام میشه، چون 9 تا فلک داریم قهرن 9 تا عقل خواهیم داشت، که عقل دهم دیگه مربوط به فلک نیست و به ازای افلاک نیست، اون مربوط به عالم کون فساده. و ینتهی الى عقل دهمی که مبدعون هو مبدعون لحیول الاناسر، لحیولا درسته، الحیولا درست نیست، الف الحیولا باید خط بخوره، و ینتهی الى عقلی که اون عقل مبدع است لحیول الاناسر، که یعنی مبدع این عناصر عالم، مبدع حیولای عناصره، بعدم مبدع صورت عناصره، بالاخره مدبر این عالم کون و فساده. عالم کون و فساد یعنی عالمی که از نار شروع می شود به تراب که زمین است ختم می شود، که عالم جوف قمره، جوف فلک قمر، و عقل ده مدبر این عالمی که ما هم تو این عالم داریم زندگی می کنیم، در عالم کون و فسادیم. خب تا اینجا دقت کردید که ما اختلافات عقول رو درست کردیم تا اختلافات معالی رو توضیح کنیم. از اختلافات عقول اختلافات معالی رو توضیح کردیم و به این به بیان دیگر اختلاف معالی رو به عهده اختلاف حیثیاتی که در عقول است گذاشتیم و گفتیم که اگر معلول مختلف است، دقت کنید چی عرض می‌کنم، گفتیم اگر معلول مختلف است کشف کن که علت هم مختلف است. ولی آیا عکسش رو میتونیم بگیم اگر علت مختلف است بدان که معالیل مختلف دارد؟ یا میشود یه علتی یه حیثش رو به کار نگیرد، فقط یه حیثش رو به کار بگیره و معالیل مختلف نداشته باشد؟ آیا میشود؟ معالیل اگر مختلف بودند باید از حیث مختلف علت صادر شود، اما اگر علت حیث مختلف داشت حتما باید معالیل مختلف صادر کنه، یا میتونه یه حیثش رو تعطیل کنه و معالیل مختلف صادر نکنه. این بحثیست که در پیش داریم. می فرماید که اون چه که مهم بود این بود که معالیل مختلف از علل مختلف صادر بشه، اون طرفش دیگه مهم نیست. اون طرف اینطور نیستش که اگر علتی مختلف بود حتما معالیل مختلف صادر کنه. ممکنه یه علت معالیل متحد صادر کنه و یه حیثشو که باعث اختلافه تعطیل کنه و با حیث دیگرش همیشه معالیل متفق صادر کنه، که این شده در جلسه آینده اصلا کرد.